ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. محمود عباس میگوید برای پایان اشغالگری اسرائیل پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت تحویل داده شده است. جولیا پیرسون مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. 28 شهریور ماه سال جاری پس از آنکه فردی مسلح به سلاح سرد با گذشتن از نرده‌های محافظ محوطه کاخ سفید در آستانه ورود به محل اقامت رئیس جمهوری دستگیر شد، سازمان پلیس مخفی آمریکا به دلیل سهل‌انگاری و خطاهای امنیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر امور خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت، اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. دولت آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که طرح‌های جدید شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه شرق بیت المقدس این کشور را هرچه بیشتر از متحدان نزدیکش دور کرده و در مورد تعهد اسرائیل به صلح با فلسطینی‌ها تردید ایجاد خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت که رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات روز چهارشنبه خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگرانی خود را در این زمینه با وی در میان گذاشته است. خوب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید.
سینمای ایران.
سینمای ایران با انتشار صحبت‌های 6 ماه پیش عباس کیارستمی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا روزهای پرحاشیه‌ای را در هفته گذشته پشت سر گذاشت. فیلمساز جهانی سینمای ایران مدتی پیش در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه سیراکیوز به نقل از یک کامنت از فیلم‌های کارگردانی صحبت کرد که به گفته او با هزینه سنگین و بیننده کم درباره جنگ ایران و عراق فیلم ساخته است. صحبت‌هایی که آشکارا اشارهش به ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمساز شناخته شده سینمای جنگ ایران بود.
یکی از اونها فرد اشاره می‌کنن که نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوست یکی از پربیننده ترین فیلم هایی بود که من ساختم و بابا همه جای دنیا میشناسن. اون فیلم فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقاً حرف بزنه. اما فیلم های تو نموند برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوانانو. اون دفترچه دوستشو پس داد اما تو به هیجان بردی. احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن و حالا بعد از سالها میشه به دونا فکر فینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
پیش از انتشار این صحبت‌ها ابراهیم حاتمی‌کیا در ادامه انتقاداتش از فیلمسازانی که در جشنواره‌های جهانی حاضر می‌شوند در برنامه سینمایی هفته تلویزیون دولتی ایران از فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده‌ای چون کیانوش عیاری و رخشان بنی اعتماد انتقاد کرده بود.
فیلم دیگه هم میاد ساخته میشه میگه ببین یه بچه خوشگل چشم آبی ببین چقدر رعنا ببین چقدر رفت جنگ از دست رفت حالا ننش داره ببین چه بیچارگی میکشه سر این که بچه رو مثلا جانباز شده و یک وضعیت یه چیزی یه جوری میگه که بگه اشتباه کردیم جنگیدیم. این درده، درد اینه که فیلمساز برگرده بیاد بگه من فیلم میسازم از آبادان و میگم آبادان شبیه مثلا دوز دوچرخه ویتوریو دسیکاس و دوز دوچرخه‌ای که داره از کشور فاشیسم زده حرف میزنه. کشور منم فاشیسم زده.
آقای حاتمی‌کیا این انتقادات را با انتشار صحبت‌های عباس کیارستمی شدت بخشید و هفته گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره سینمایی مقاومت در تهران با مخاطب قرار دادن مدیران فرهنگی کشور از جمله وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستار واکنش آنها به صحبت‌های عباس کیارستمی شد.
من از آقای وزیر، از آقای رئیس جمهور کشور، از تمام افراد، از عزیزمون آقای ایوبی، از آقای جعفر جلوه انتظار دارم نظرشون نسبت به این نگاه به صراحت بگن. من که عزتم رو از اینها نمیگیرم و چیز دیگه ایست که خدا ایشالله بعد عزتشو بده، ولی توقع دارم با عنوان افرادی که در جنگ بودن، آقای ایوبی شما در جنگ بودید، شما دیدید بچه ها رو، شهدا رو میشناسید، اگر نظر ندید و اگر نگاهتون رو مشخص نکنید و اگر این نگاه، اگر این میزان و اگر این فرقان معلوم نباشه برای ما، من معتقدم در دولتی حرف میزنم که توش نفاق هست.
با این اظهارات التهاب‌ها پیرامون سینمای ایران اوج گرفت و همزمان سینماگران و مدیران سینمایی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نخستین واکنش با نام بردن از دفاع مقدس به عنوان خط قرمز گفته بود که در حال بررسی صحبت‌های عباس کیارستمی است. برخی سینماگران و چهره‌های فرهنگی نزدیک به جریانی که به نام سینمای ارزشی هم نامیده می‌شود به انتقاد از عباس کیارستمی پرداختند. با بالا گرفتن انتقادات عباس کیارستمی سرانجام مجبور به توضیح درباره صحبت‌هایش شد و گفت پاسخگوی رزمندگان واقعی است و نمی‌توان ارادتمند کسانی نبود که در آن جنگ به گفته او شهید شدند. این موضع‌گیری ها آشکارا مرزبندی و اختلاف چهره‌های فعال دو جریان مختلف در سینمای ایران را به نمایش گذاشت. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره شدت گرفتن این مرزبندی ها در روزهای اخیر میگوید
به نظرم اتفاقی که بعد از دو دهه موفقیت سینمای ایران در عرصه جشنواره ها رخ داده اینه که شکاف بین سینمای به اصطلاح ارزشی و سینمای مستقل جشنواره‌ای بیشتر از پیش شده و به شدت متأثر از فضای پرتنش سیاست داخلی کشور شده. در دهه اول انقلاب نه سهمی بود نه سمفایی، همه سینما از یک منبع دولتی ارتزاق میکرد و از نظر تولید یک سیستم دولتی بیشتر وجود نداشت و هر دو طرف هم راضی بودند. اما از زمانی که مستقل بودن و موفق بودن به معنای نفع مالی و بهبود اوضاع زندگی و تعالی جایگاه هنری و اینها شد، جریان فیلمسازی به اصطلاح ارزشی بیشتر از پیش احساس سرخوردگی کردن و به جای اینکه فکر کنن ایراد شاید در درون خودشون و تفکراتشون یا سینما ندونستنشون باشه، ایراد رو صرفا در حضور دیگران دیدند.
با شدت گرفتن التهاب‌ها حجت الله ایوبی در موضع‌گیری دیگری خبر داد که به دنبال اعتراض‌های روی داده با عباس کیارستمی صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که آقای کیارستمی صرفاً برخی نظرات درباره جنگ ایران و عراق را در آن جلسه دانشگاه سیراکیوز نقل کرده است. این اظهارات تازه رئیس سازمان سینمایی نشانگر تلاش متولی دولتی سینمای ایران در آرام کردن فضای شکل گرفته در سینمای ایران بود. مهدی عبدالله زاده درباره این تلاش ها و احتمال موفقیت آنها میگوید:
آقای ایوبی و سازمان سینمایی میکنه تا به یه شکل بسیار مناسبی از ایجاد تنش بیشتر پرهیز بکنه و این راهی که به وجود آمده رو ببنده. از این نظر خب طبیعی است که مطابق با سیاست‌های رایج دولت آقای روحانی داره کار انجام میده، اما اون چیزی که باعث میشه این که این روند به خوبی طی نشه و آقای ایوبی و سازمان سینمایی مدام در معرض فشار قرار بگیره این هستش که از سوی نمایندگان سینمایی جنایتکارگرا دستشون برای بیان هر چیزی که میخوان بگن باز هست و هیچ محدودیتی ندارن، و از سوی دیگه سینمای مستقل هیچ گونه امکانی برای دفاع از خودش نداره یا حتی تمایل نداره که وارد این چالش بشه و آقای ایوب در یک وضعیت دشواری قرار گرفته که من فکر می‌کنم در نهایت توانایی کافی نباشه برای اینکه یک بالانسی بین دو طرف رو وجود بیاره.
در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم عصبانی نیستم بر شدت انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از این فیلم افزوده شده است. این فیلم بر اساس اعلام شورای صنفی نمایش قرار است پس از فیلم خواب زده‌ها در گروه سینمایی آفریقا اکران شود، اما مخالفان نمایشش میگویند این فیلم به گفته آنها حامی فتنه است و نباید به نمایش درآید. این مخالفان با همین انتقادات در جشنواره فیلم فجر گذشته باعث کنار گذاشته شدن این فیلم از داوری‌ها شده بودند. از جمله مخالفان سرسخت اکران این فیلم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان فیلم دونده مارپیچ با شروع نمایشش در سینماهای خارج از منطقه آمریکای شمالی پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. این فیلم بدون آنکه در بازارهای گسترده‌ای چون چین و روسیه اکران شود، توانست با 27 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گیرد. این فیلم نوجوان پسندانه که هفته گذشته در آمریکای شمالی صدرنشین بود، این هفته با 17 میلیون دلار فروش در آن منطقه در رده دوم قرار گرفت. مجموعه کل فروش این فیلم پس از گذشت 10 روز از نمایشش در کل دنیا 90 میلیون دلار شده است. You guys can't just keep me here. I can't let you leave. Why won't you tell me what's out there? It's the mains. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the maze. What happens, Sheriff? صدرنشین جدول در آمریکای شمالی اکشن تازه دنزل واشنگتن بود. این فیلم با نام متعادل کننده یا اکولایزر داستان فرد سابقه داری است که مجبور می شود برای دفاع از دختری نوجوان با یک گروه مافیایی روسی درگیر شود. این فیلم با وجود درجه محدود کننده آر توانست با 34 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار بگیرد. It is about a guy who is a knight in shining armor, except he lives in a world where knights don't exist anymore. My ring. این هفته 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم سان سباستیان، معتبرترین جشنواره سینمایی اسپانیا، با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. فیلم اسپانیایی دختر جادویی با دریافت 2 جایزه اصلی بهترین فیلم و کارگردانی فاتح اصلی این دوره جشنواره سان سباستیان بود.
تئاتر.
هفته گذشته مدیران فرهنگی وزارت ارشاد سرانجام از آغاز بازسازی 3 سالن مجموعه تئاتر شهر تهران خبر دادند. وضعیت نامناسب مجموعه تئاتر شهر در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین خبرهای رسانه‌های مختلف در حوزه تئاتر ایران بود. حالا اعلام شده که در نخستین مرحله بازسازی این مجموعه نمایشی، سالن‌های قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تعمیر و بازسازی خواهند شد. به این ترتیب این 3 سالن مهم در ماه‌های آینده از چرخه سالن‌های نمایشی تهران خارج می‌شوند که در شرایط فعلی کمبود سالن‌های نمایشی دلیل دیگری برای نگرانی اهالی تئاتر ایجاد خواهد شد. گفته شده این سالن‌ها تا قبل از برگزاری جشنواره تئاتر فجر آماده استفاده خواهند شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.